و هو محسنون، برای اینکه این دین دین احسن باشد باید رفتارش توأم با حسن باشد، احسان باشد. از اینجور آیات فراموش
یا بالقاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. بحث ما بر جلسات گذشته به اینجا رسید که برای اینکه ما یک مفهوم مشترکی بین خود ما و کسی که درباره دین با ما بحث می‌کنیم داشته باشیم، ناچار باید بر یک تعریفی نسبت به دین توافق کنیم. این تعریف بیشتر جنبه شرح و لفظی داره، برای اینکه لفظ رو که وقتی میگیم هر دو به یک معنا به کار ببریم، و چون ما در این بحث مدعی هستیم و میخوان مطالبی درباره دین عرضه کنیم و اثبات کنیم، ناچار ما باید تعریفی را که مورد قبول خودمون هست عرضه کنیم و طرف هم با ما توافق بکنه در تعریف، تا بحثی را که ما داریم بتونیم با طرف تفاهم کنیم، یعنی بتونه درک بکنه مدعای ما را. و چون ما میخوایم از دین اسلام دفاع بکنیم، باید تعریف دین را طوری در نظر بگیریم که با منابع اسلامی وفق بدی. از این جهت گفتیم که باید با روش درون دینی به اصطلاح به منابع اسلامی مراجعه کنیم، ببینیم کلمه دین در منابع اسلامی چگونه استعمال شد. و چون منبع اصلی دین ما قرآن کریم هست، گفتیم باید موارد استعمال دین را در قرآن بررسی کنیم. از بررسی که در جلسه گذشته کردیم به این نتیجه رسیدیم که دین در قرآن کریم لااقل به صورت دو معنای متباین به کار رفته. یکی به معنای جزا و پاداش، خود جزای عینی خارجی. هر جا یوم الدین در قرآن به کار رفته به همین معناست. گاهی هم غیر از یوم الدین، کلمه دین تنها هم به کار رفته به همین معنا. این مورد بحث ما نیست. این با طرف ما، با خصمی که باش بحث میکنیم، طرف مباحثمون، دین به معنی جزا مورد بحث نیست. اون دینی که مورد بحث هست همینه که انسانهایی به اجزای عقیدهی دارند، یه کارهایی رو انجام میدند و اینا اسمشو دین میذارند. میخوام ببینیم در قرآن به این معنا چجوری استعمال شده. مواردشو که بررسی کردیم دیدیم در این موارد دو تا عنصر ملحوظی، یکی عقاید خاصی و یکی رفتارهای متناسب با این عقاید. بر اساس این برداشت گفتیم که مفهوم دین، که این مفهوم هم یک مفهوم حقیقت شرعیه نیست، اما معنای لغوی دین است، دارای دو عنصر هست. یکی یک سلسله عقاید، یک یا چند عقیده، و یکی هم یک آداب و مناسکی متناسب با اون عقیده. به عبارت دیگه در دین دو نوع مفهوم دخالت داره. یک دست مفهوم هایی است که از قبیل است هاست، ناظر به واقعیت هاست، و یک دست مفاهیم باید و نباید هست که مربوط به احکام و احکام عملی و قوانین و دستورات. هر دوی اینها در مفهوم دین ملحوظه. بعد یه بحث خیلی دقیق‌تر ظریف فنی مطرح کردیم که حالا که می‌بینیم در مورد دین این دو معنا مطرح شده، آیا معناش این است که این دو تا عنصر
در کنار هم در عرض هم ملحوظ است. مثل این که وقتی آب را ما میگیم استعمال میشه، اطلاق میشه بر اکسیژن و هیدروژن، این دوتا در عرض هم لحاظ شدن، به مجموع اینها مرکب از اینها به نام آب نامیده میشه. آیا دین هم که میگیم از دو بخش تشکیل شده، از دو عنصر تشکیل شده، این دوتا در عرض همن، تقدم و تأخری ندارن، یا یکی از اینها اصالت داره و دیگری تابع اوست، لازم اوست، یا برعکس دیگری مبناییست خارج؟ چند احتمال رو ملحوظ کردیم، گفتیم در عمل اینا هیچ فرقی نمی کنه، اینا فقط بحث طلبیگیست. می تونیم بگیم که مفهوم دین مرکب از دو بخش است، یک بخش عقاید، یک بخش هم دستورات عملی. می تونیم بگیم که اصل دین همون رفتارهای عملی است، منطقه نه هر رفتار عملی، این رفتارهای عملی مبنای اعتقادی می خواد. اون مبانی اعتقادی مبنای دینند، نه خود دین، ولی به عنوان یک امری خارج. به عنوان تشریح، مثل اینکه وقتی یه ساختمانی میسازند، اول پایه هایی در زمین میریزند، به قول معمارها فونداسیون ساختمون. ساختمون از روی زمین شروع میشه، اما اینها هم این ساختمون بدون این پایه نیست، پایه ها را باید داشته باشید، اگه این پایه ها را نداشته باشه ساختمون فرو میریزه. یه وقت ما خود دین را مثل خود اصل این ساختمون در نظر میگیریم، منهای پایه هاش، بعد میگیم اونا پایه های دین است نه خود دین. این یک وجه، یک احتمال میتونم به این صورت لحاظ بکنیم. یکی بر اصل بگیم، بگیم دین همون عقاید است، احکام و اینها لوازم اون عقاید است. کسی که این عقاید داشته باشد لازمش این است که این رفتارها را داشته باشید. کسی که معتقد به خدای یگانه باشه لازمش این است که خدا را بپرستی، امرش را واجب الاطاعه بدونی. پس دین اصل، خود حقیقت دین همون عقیده است، منتها احکام و دستورات لوازم اون است، مثل لازم خارج. لازم است که خارج از خود ماهیت است، ولی لازمه لاینفک است، مثل سفیدی برای برف. خود برف سفیدی نیست، اما سفیدی یک لازمه لاینفک برف است. اینم یک وجه. یک وجه هم ترکیب بود. یک احتمال دیگری را هم امشب مطرح می‌کنیم، اونم به عنوان از همین وجه‌های طلبیگی که برای تشخیص اذهان مفید. میگیم دین اصلا از قبیل مفاهیم باید هاست. منظور از این بایدها یعنی مرادات تشریعی الهی. سادش دین اونه که خدا از بنده خواست، منتها خدا از انسان خواسته که باید اعتقاد به خدای یگانه داشته باشه، باید اعتقاد به وحدت خدا، به علم و قدرت و حکمت خدا داشته باشه، باید اعتقاد داشته باشه که خدا دارای حکمت هست، دارای صفت هادی است، هدایتگر هست، بر اساس این پیغمبرانی فرستاده، باید معتقد باشی که پیغمبران بر حقند. پیغمبران که آمدن پیام‌های از طرف خدا آوردن، باید معتقد باشی که اون چه آوردن از طرف خدا حق است، و نهایتاً باید به آنها عمل کنی. پس دین دو سنخ مفهوم نداره، مفهوم دین همش از قبیل باید هاست، منتها بایدهایی که خدا از انسان میخواد. اول یک مربوط به اعتقادات، باید اعتقاد داشت، باید ایمان آورد به وحدت خدا، فعلا انه لا اله الا، یا اینکه ایمان باید آورد، آمنو بالله و رسولی، ایمان بالله. خود الله که دین نیست، ایمان به الله دین است، ایمان به وحدت خدا دین است. این هم یک وجه هست که فرقش با اون وجوه سابقی میشه، که در اون وجوه دو نوع مفهوم ما لحاظ میگردیم، یکی اصلها، واقعیتها، و یکی بایدها. در این وجه، در این احتمال، کل دین از قبیل بایدهاست، منتها متعلق این بایدها گاهی عقاید است، باید معتقد بود به توحید، گاهی اعمال است، باید نماز خوند. این هم یک وجه است. در عمل هیچ فرقی با ما نمی کنیم، هر کدوم از این وجوه چهارگانه را، یا احتمالاً یک کسی دقتی به کار ببره وجه پنجمی هم بتراشه، ولی در عمل این است که بالاخره دین بدون عقیده و بدون یک سلسله دستورات عملی نداریم. دینی که صرفاً یک عقیده باشه و هیچ دستور عملی توش نباشه هم چیزی نداریم، ما مورد استعمال نداریم. عکسش هم که فقط یه رفتارهایی باشه بدون هیچ مبنای اعتقادی، این هم مورد استعمال نداریم. محوری که مشترک هست بین این دوتا مطلب رو به هم رفت میده پرستش هست. پرستش خدای یگانه لازمش اینه که معتقد به وجود خدای یگانه باشه و اعمالی را هم میبایست انجام بده به عنوان پرستش و اطاعت خدا. یه سوالی کرده بودن که آیا ما در قرآن یک جایی داریم مثلا یک یا چند آیه ای که هر دوی این عنصر درش ذکر شده باشه. اگه منظور این است که قرآن بیا تعریف کنه برای ما دیگه دین دو بخش دارد، یک بخش اعتقادات، یک بخش رفتارها، خب این توقع بیجاییست. اگر منظور اینه که مواردی در آیات استعمال شده باشه که ما وقتی دقت میکنیم تحلیل میکنیم میبینیم از این دو عنصر نمیتونه خالی باشه، این دو تا عنصر درش ملحوظ است، به احد الوجوه الاربعه، یکی از وجوه چهارگانه که گفتیم، این دو تا عنصر هر دو ملحوظ دارید. موارد بسیاری آیات داریم، من چند تا به عنوان نمونه یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم. در سوره یوسف آیه 40 میفرماید امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم، امر ان لا تعبدوا الا اياه، جز خدا یگانه را پرستش نکنید، ذلک الدين القيم، دین استوار این است، محورش پرستش خدای یگانه. اگه یک کسی اعتقاد به خدای یگانه نداشته باشه میتونه خدای یگانه رو پرستش کنه؟ پرستش بدون اعتقاد نمیشه. پس در این دینی، دین قدیمی رو که تعریف میکنه، دو تا عنصر درش ملحوظه، حتما باید معتقد بود به خدای یگانه تا او رو پرستش کرد. تنها اعتقادم این نیست، دین نیست، امر الله تعبدو الا اياه، پرستش خدا یگانه باید کرد، مربوط به عمل است، ذالک الدین. نظیر این تعبیر در سوره روم آیه 30 آیه معروف من اقیم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این فطرت الهی که اشاره می کند هم فطرت خدا شناسی است و هم فطرت خدا پرستی است. انسان هم فطرتاً با خدا آشناست. حالا بحث تفصیلی معنای این فطرت و ارتباطش با دین چیه، بحث‌های مفصلی داره که کسانی که آشنا هستن مراجعه به تفاصیل کردن میدونید، بحث‌های فنی و ظریف زیادی داره، من در دو سه جمله نمیتونم عرض بکنم. به هر حال در این دینی که اشاره شده همگامی و همسویش با فطرت، اقیم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، که این فطرت مثلا منصوب به اقراء است یا منصوب به اختصاص است یا مفعولی است که فعلش فعل قائلش هست شده، به هر حال این تعبیر رابطه بین دین و فطرت رو میرسونه. این فطرت یه فطرت خداشناسی است، یعنی انسان فطرتا با خدا آشناست، دلش با خدا آشناست، و یکی این که مقتضای این فطرت خضوع در مقابل خدا و پرستش خدا یگانه است. این هم یه آیه که میشه ازش استفاده کرد. اینا استظهاره، از کدام میگه کسی دنبال یه نصی میگرده که آیه بگه دو بخش دارد دین، این توقعی به جایی نیست، چون قرآن کتاب لغت نیست که بیاد، یا کتاب حدود و تعاریف نیست که بیاد تعریف بدید. از موارد استعمالش برمیاد که این دوتا عنصر درش ملحوظی. در سوره بقره آیه 5 و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة ذلک دین القیمه. مجموع اینا رو که ذکر می‌فرماید، پرستش خدای یگانه، مخلصین له الدین،
که هیچ شائبه شرکی درش نباشد. وقتی میشه رفتار شائبه شرک درش نباشه که اعتقاد به خدا یگانه باشه، که اعتقاد نباشه چگونه میشه رفتار کرد؟ چگونه میشه نماز واقعی خوند؟ یقیم الصلاة و یؤتی الزکات و ذلک دین القیمه. پس دین اینجا اطلاق شده بر چیزهایی که بدون اعتقاد نمیشه، اما تنها اعتقاد هم نیست، اقام صلات هم باید باشه، ایتای زکات هم باید باشه. پس هر دو عنصر درش ملحوظه. و آیات دیگری از جمله آیه 125 سوره نساء: و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. کی از این، چه دینی از این بهتر، یا کی دینش بهتر از کسی که خودش را تسلیم خدای متعال کرده؟ آیا ممکنه کسی که اعتقاد به خدای یگانه نداره خودش را تسلیم خدا بکنه؟ تسلیم وجود نسبت به خدای متعال بدون اعتقاد به وحدت خدا را معنا نده. و هو محسنون، برای اینکه این دین دینه احسن باشد باید رفتارش هم توأم با حسن باشد، احسان باشد. از اینجور آیات فراغون داریم که وقتی دقت میکنیم به دست میاد، وقتی تحلیل میکنیم و معنای دین را میبینیم، ناچاریم دو تا عنصر را درش ملحوظ کنیم. اگر هر یکش از اینا را برداریم دیگه اون معنای دین اونجا صادق نیست. خب این راجب اصل این که ما تا اینجا رسیدیم که دین دو معنای لغوی دارد، یکی جزا، یکی هم عبارت هست از چیزی که منحل به دو عنصر می شود، یک اعتقاد و یک رفتار متناسب به اون اعتقاد. حالا سوال، آیا هر گونه اعتقادی و هر گونه رفتاری که متناسب با اون اعتقاد باشه اسمش دین است؟ گفتیم دو تا مفهوم هست، یکی مفهوم واقعی از قبیل است هاست، یکی هم مفهوم اعتباری از قبیل باید هاست که با هم تناسب دارن. خب اطباء معتقدن که داروهای خاصی تأثیرات خاصی دارد، اون یه واقعیتی است، است. بعد هم توصیه میکنن که این دارو را به این صورت استعمال کنید، اونم باید است، میشه دین؟ اونا ما اون چه به دست آوردیم در واقع به منزله جنس است. برای این دوتا مفهوم، مفهوم کلیست که حتما در دین مأخوذه، یعنی یک سلسله مفاهیم واقعی، یک سلسله میگیم یعنی یک و بالاتر، یه سلسله اعتقادات در دین ملحوظه و یک سلسله هم آداب و مناسک. اما چه اعتقاداتی و چه مناسکی، چه محوری باید داشته باشه؟ یه اشاره ای کردیم که محور اینها رو باید پرستش تشکیل بدیم، اعتقادی که لازمش نوعی پرستش است، اون باید با این اصل ارتباط داریم، تشکیل دهنده این ارتباط پرستش است. اگر هر جور اعتقادی داشته باشیم ولی رابطه عملی که نتیجهش پرستش نباشه، ما سراغ نداریم نیست اطلاق دین بهش شده باشه. همه مواردی که استعمال شده کلمه دین در قرآن کریم غیر از اون موارد جزا که گفتیم مشترک لفظی است، یه معنای دیگری است، همه جا معنای پرستش ملحوظه. اعتقادی به یک معبودی که لازمش نوع رفتاری است که نشانگر پرستش اوست، حتی اونجایی که بت پرستی است، یعنی به آخر پرستش بت است، اعتقاد به این که این بت یک کاره است و اعتقاد این که باید او را پرستش کرد، این میشه دین. لکم دین و کم ولی دین، ولی اونا هم دین داشتن، دینشون چی بود؟ بت پرستی بود. بت پرستی بود یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داشتن که این بت های کاره ای هستن، میگفتن هاولای شفعا اونا عند الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اعتقاد به الله هم داشتن، منتها این بت ها رو که پرستش میکردن میگفتن اینا شفیعان ما هستن، اینها به اصطلاح تندیس های فرشتگان هستن که فرشتگان دختران خدا هستن، ما اینا رو که عبادت میکنیم در واقع پرستش کردیم دختران خدا رو، دختران خدا پیش پدرشون ما رو شفاعت میکنن،
این روح بت پرستی. پس حتی بر این دین باطل بر بت پرستی هم که وقتی دین اطلاق میشه مسئله پرستش روش مطرح هست، یک اعتقادی به این که اینا یک کاره هست، یه نقشی میتونن در زندگی ما داشته باشن، ما رو شفاعت کنن یا خواسته هامون رو برآورده کنن یا جلوی بعضی بلاها رو بگیرن، بل هفتاری که باید انجام داد در آخر یه کاری میکردن به عنوان پرستششون. ما کان دعا صلات هم اندل بیت الا مکاءن و تسبیح، لخ میشدن میرخصیدن و کف میزدن، اینم پرستش رو بود، عبادت کردن اونا اینجوری بود. و ما کان صلات هم اندل بیت الا مکاءن و تسبیح، کف زدن دور کعبه حرکت میکردن و کف میزدن، این عبادت شد. و هر حال یه رفتاری بود به عقیده اونها تناسبی داشت با اون اعتقاد، این کار که میکردن اونا خوشحال میشدن، وقتی خوشحال میشدن به عقیده اونا اون وقت شفاعت میکردن براشون. پس اطلاق دین بر جایی که مفهوم پرستش تو کار نباشد، مفهوم پرستشی که دو پایه دارد، یکی اعتقاد به این که یک معبودی هست مؤثر، یک کاره ایست، و یکی این که باید یک رفتار خاصی انجام داد که پرستش او حساب میشید، این میشه دین. پس یک معنای عام داره دین و اون اعتقاد به وجود یک معبودی و مناسک خاصی، رفتار خاصی به عنوان عبادت او. حالا یه وقت این معبود واقعی است مثل الله تبارک و تعالی، یه وقت دروغه، واقعیت نداره، معبود نیست، ولی کسانی میپندارند که معبود است، این میشه دین باطل در مقابل دین حق. ولی به هر حال دین است. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، ما تو اصول میخونیم که آیا الفاظ وضع شده برای صحیح یا اعم. اونایی که میگن اعم است چی میگن؟ میگن وضو بر وضو باطل هم اطلاق میشه، تا میگیم وضو باطل. نماز هم اگر مثلا نماز صبح آدم سرکت بخونه نماز است، تا نماز باطل است، من اعم اینه دیگه، این هم میشه معنای اعم. دین اطلاق میشه بر اعتقاد به یک معبودی و یک نوعی پرستش برای او. حالا معبود اگه معبود واقعی است و اون رفتارم واقعا پرستش صحیحی است، میشه دین حق. اما اگر معبود باطلی است، معبود نیست، صلاحیت معبودیت ندارید، و یا اون رفتاری که به عنوان عبادت او انجام میگیره اون رفتار صحیحی نیست، یه بدعتی است، اون میشه دین باطل. پس دین یک معنای عام می‌دارد که محورش پرستش یک معبود است، معنای خاصش دین الحق است. در قرآن همین کلمه دین الحق رو ما چند جا داریم، بلا یدینون دین الحق، یا هو الذی ارسله بالهدی و دین الحق، بلا اینکه اینجا مضاف و مضاف الیه هست، دین الحق از قبیل صفت و موصوف نیست، ولی معنای صفت و موصوف هم درش مندرج است، یعنی دینی که ارتباط با حق دارد خود دینم دین حقی است. پس دین حق در مقابل دین باطل، دین بی اساس، دینی که ضلاله است، گمراهی است، کوچه است، به کار میره، معنای خاصی داره به اون عبارت است دین الحق، مثل صحیح و اعم میمون. صلاتی و به طوری استعمال میشه که بر صلات باطل هم اطلاق میشه، این یک معنی جور معناست. یکی این است که من بگیم صلات یعنی صلات صحیح، اگر صلات باطل است اون صلات نیست. صلات الله به فاتحه کتاب، وقتی فاتحه کتاب میشه صلات نیست، این من لحاظ خاص شده، این لحاظ صحیحی شده. پس دو تا اطلاق داریم ما اینجا. اون وقت این دین الحق خودش میتونه مراتب داشته باشه. مراتبش به چی هست؟ به شدت و ضعف هست یا به علت و کثرت؟ اینا دیگه بحث های دقیقی است که خیلی نمیخوام اینجا واردش بشیم. اجمالا ما میتونیم استظهار بکنیم از بعضی از آیات که دین، دین حق، وقتی یک سلسله عقاید درش صریحاً اضافه میشه و مطرح میشه، یا سلسله اعمالی، اما این دین میشه کامل. تا آدمی که این اعتقاد درش مطرح نشده، این دین کامل نیست. دین حق است ولی کامل نیست. به چه دلیل این اطلاق ادعا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، روز قدیر دین شما کامل شد. جلوترش دین بود، دین حق هم بود اما کامل نبود. یا دین به اعتقاد به ولایت کامل شد، یا با وجوب اطاعت اولی الامر. یکی از قبیل باید هاست، یکی قبیل است ها. یا معتقد شدن به این که ولی امر مسلمین، ولی الله، جانشین پیغمبر امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه هست، با اضافه شدن این اعتقاد دین کامل شد، یعنی بخش اعتقادیش کامل شد، اضافه شد برش. یا از لحاظ اینکه یک واجبی از واجبات بهش اضافه شد، وجوب اطاعت از ولی امر، هر کدامش باشه به هر حال یک کمی، از لحاظ کمی دین افزایش پیدا کرد. میتونیم بگیم که این دین به این وسیله کامل شد، با اینکه قبلش هم دین حق بود، دین باطل نبود، اون دین کامل. برخلاف دین اهل کتاب، با اینکه اصلش دین حق بوده، ولی الان دینشون دین حق نیست. به چه دلیل؟ قاتل اون آیه سوره توبه اگر یادم بیاد، والذین کفروا من دین، والذین کفروا من اهل الكتاب، بعدش داره ولا یدینون دین الحق، اواخر سوره توبه است. هیچ کدوم آقای یادشون نیست، حافظ قرآن نداریم. به هر حال دستور میده که با کفار، کفار از اهل کتاب، اون کسانی که لا یدینون دین الحق، با اینکه اهل کتاب هستن، خودشون هم منتسب به انبیاء و عظام میدونن، یاد یهودی بودن یا نصرانی، اونایی که مورد بحث اونجا بودن، ولی میفرمید ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. پس دین حق اون است که تمام اعتقاداتش حق باشد، رفتارهایی اون کارون انجام میده رفتارهایی بوده که انزل الله باشه، اون چرا خدا فرموده عمل کنه. پس اگر در اعتقادات تحریفی واقع شد، این دین از حق بودن خالص در میاد، آمیخته میشه با باطل. یا اگر بدعتهایی درش گذاشته شد که از قبیل ما انزل الله نیست، ما انزل الله و ها بن سلطان، در اونجا هم دیگه دین الحق نیست. پس یک اطلاق دین به معنای عامش داریم، محورش پرستش یک معبود، تحلیلش که میکنیم میشه اعتقاد به یک معبودی و یک مناسک خاصی به عنوان پرستش برای او. یکیش میشه از قبیل اصل ها، یکیش میشه از قبیل باید. معنای خاص دین، دین الحق است، و اون دین الحق این است که عقایدی که شخص معتقد است راجع به اون رب، راجع به اون معبود، اون عقاید همش صحیح باشه. بنابراین سنویت، تثلیث، ولو توش اعتقاد به الله هم هست، بود پرستان قاید به الله بودن، میگفتن انما نعبدهم، یعنی نعبد الاوثان، لیقربونا الالله، به الله معتقد بودن. اینجور نبود که بود پرستان الله رو قبول نداشته بود. برای این سهلت همون من خلق از سماوات و الارض یقولون الله، ولی معبود را اوثان میدونستن، بلذا مشرک بودن، یعنی برای الله شریک خواهل شده بوده. حالا وارد این بحث های جزئی نشیم، دور میشیم از اصل مطلب. حاصل این شد که مفهوم لغوی دین عبارت هست از چیزی که قائم قوامش به پرستش یک معبود است.